بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند به خاطر محبت شدیدی که به بندگانش داره، البته از زمان آدم تا هنگام نزول قرآن کریم، با نازل کردن کتاب‌های آسمانی با زبان انبیا برای مردم خیر و شر رو بیان کرد. البته مردم و امتها کلاس به کلاس بالا اومدن، روزگار اول جمعیت کم بود، مردم تضادی با هم نداشتن، دعوایی با هم نداشتن، مزاحم هم دیگه نبودن، به گونه‌ای بودند که خداوند در سوره بقره می‌فرماید کان الناس امتاً واحده، به جمعیت یه دستی بودند. خداوند متعال قبل از حضرت نوح که اولین پیغمبر اولی العزم و جهانیه، خیر و شر رو به تناسب همون جمعیت محدود بیان کرد، چون اضافه لازم نبود، یعنی جمعیت مورد خیر و شر اضافه‌ای قرار نمی گرفتن. به تعبیر امروزی اون جمعیت اندک شاگردان کلاس اول دین بودن. برای شاگردان کلاس اول که صد تا کتاب و صدها قانون و مسائل حکمت آمیز لازم نبود، در زمان نوح هم جمعیت هم عقل جمعیت رشد کرد، علاوه بر خیر و شری که قبلا توضیح داده شده بود، چون نیاز پیدا شده بود بیشتر بیان شد. این جریان ادامه داشت تا زمان پیغمبر عظیم الشأن اسلام که پروردگار عالم قرآن رو نازل کرد برای کل امتها تا روز قیامت. اگر ملاحظه کرده باشید بخشی از آیات قرآن با یا ایها الناس شروع میشه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. آیه خطاب به کل انسان هاست از زمان پیغمبر تا روز قیامت، که خیر شما در اینه که لقمه حلال دلپذیر یا به تعبیر خود قرآن طیب در زندگیتون بیاد. کلو مما فی الارض، این کلو به معنی مصرف کردن، یعنی لباسی که براتون حلاله، غذایی که براتون حلاله، آشامیدنی که براتون حلاله. حلال دیگه برای شما قبول کردنش مشکلی نیست. یه روزی ما فقط از طریق قرآن قبول میکردیم که خداوند متعال هر حلالی رو هماهنگ با بدن، مطابق با بدن، مفید برای بدن آفریده. اما الان شما خیزش حلال خوری رو در مسیحیان در همین شهرهای روسیه، در خیلی از کشورها میبینید که دین ندارن، لائیکن، مسیحیان، یهودیان، اومانیسمن، ولی خریدای گوشت رو میرن از فروشگاهایی که مارک حلال داره میخرن، چون از نظر علمی به این نتیجه رسیدن که حرام خوری ضرر داره. اگر گوسفند رو خفه کنن بخورن، اگه گوسفند تو تصادف بمیره بخورن، اگه گوسفند از بالای بلندی پرت بشه پایین بمیرن و بخورن، بمیره و بخورن، اگر گوشت آمیخته با خون رو بخورن ضرر داره. رو به حلال رو بردن، چون حلال در همه مراحلش، حالا گوشت باشه، نون باشه، آب باشه، شربت باشه، لبنیات باشه، هماهنگ با بدن و روح و مفیده و حرام گاهی خودش حرامه، مثل گوشت خوک. گاهی هم نه، اصلش حلاله ولی با حرام به دست آمده. گوشت در کشتارگاه ذبح شرعی شده، اومده در مغازه ها، ولی یک کسی این گوشت رو با پول یتیم که ظالمانه به چنگ زده، با پول ربا، با پول دزدی، با پول فروش مواد، با پول اختلاس، با پول رشوه میخره، اصل گوشت حلاله، ولی پولی که براش داده حرامه و مالک این گوشت، مالک این ماس، مالک این پنیر، مالک این شیر نمیشه. چون هر جنسی را آدم با پول حرام بخره، فروشنده نمیدونه این پول نجسه، خب برای او پاکه، عیبی نداره. چرا که اسلام مردم رو برده رو مرز علم، گفته اگر یقین داری به این که این پنیر، این ماست، این شیر با پول حرام خریده شده یا این گوشت، خب خوردنش حرامه چون مالک نیست. اونی که داره میفروشه ایش وقت هم از آدم نمیپرسه پولت حلال یا حرام، اون پولو میگیره میرزه تو دخل، لازم هم نیبپرسه، یعنی بهش هم نگفتن بپرس، برای او مانعی نداره. ولی برای اونی که با پول حرام خریده، اون جنس پوشیدنی حرام، نماز باش باطل، حج اگه احرامش هم پول حرامه باطله، یا واجبات دیگه. پس ما دو نوع حرام داریم، یه حرامی هستش که خود اون گوشت ذاتن حرامه، یا خود اون ماده مثل خون، مثل مشروبات الکلی که خداوند در قرآن حرام کرده و حرام کردنش هم سبب داره چون ضرر داره، ولی هر چی برای آدم ضرر نداشته باشه، ضرر قابل توجهی، مباهه، حلاله. خب اونایی که ذاتن حرامه میگه نخور چون ضرر داره برات، حالا یا ضرر بدنی داره، یا ضرر خونی داره، یا ضرر عصبی داره، یا ضرر فکری و مغزی داره، به سلول لطمه میزن. دانشمندان آلمان میگن هر یه بار که یه کسی مست کننده میخوره و مست میشه، وقتی مستیش تموم شد و از مستی در میاد و هوشیار میشه، 2000 سلول مغزش با اون الکل نابود شد. خب ضرر داره که گفته نخور، بله اگه آب جو، شراب، مواد دیگه که تو این خانواده است منفعت داشت، خدا حرام نمی کرد. خدا هر چیزی رو حرام کرده به نفع ما حرام کرد، هر چی رو حلال کرده به نفع ما حلال کرده. نهی پروردگار که میگه نخور، نپوش، انجام نده، یه نهی عالمانه و حکیمانه است. خب من خبر ندارم که ضرر داره، خدا که خبر داره، از اعلام حرام بودن اون جنس بخیل نبوده، چون محبت به بندگانش داره. مثل اینه که یه پدری میخواد لولاهای دراب و پنجره ها رو تمیز بکنه، جا کلیتی ها رو میخواد جرمش رو پاک بکنه، میره یه شیشه نفت تمیز میاره میذاره تو آشپزخونه که بیاد ورداره پنبه هم ورداره شروع کنه به تمیزکاری. خیلی هم تو این شیشه نفت صاف زیبا قشنگه. بچه 5-6 سالش تشنش میشه میره تو آشپزخونه آب بخوره، پدرم داره نگاه میکنه، بچه شیشه رو میبینه میگه خب شیشه حاضر آماده است دیگه، ما در یخچال وا نکنیم، شیرم وا نکنیم. تو فکر خودش تا میره طرف شیشه دست دراز میکنه، پدر از جا میپره داد میکشه آی عزیز دلم پسرم دخترم، میپره تو آشپزخونه شیشه رو میگیره. هیچکی تو دنیا به این پدر نمیگه بخیل ظالم، خب از بخوره تشنشه بچه، برچی داد میکشی، چرا میپری، چرا فریاد میزنی؟ یعنی تو این 7 میلیارد جمعیت کره زمین یه نفر پیدا میشه بگه این پدر دیوانه است، بخیله، پلیده، آدم بدیه، آدم سختگیریه؟ نه، همه میگن باریکالله چه پدر مهربانی. اون چه که خدا حرام کرده رو مهربانی شدیدشه، که ما نفت نخوریم، بنزین نخوریم، گوشت سگ نخوریم، گوشت مار نخوریم، گوشت قورباغه نخوریم، گوشت روباه نخوریم، گوشت خوک نخوریم، گوشت گوسفند خفه شده رو نخوریم، گوشت گوسفند پرت شده از بلندی و مرده رو نخوریم. خب رو مهربانیشه، رو لطفشه، رو آقاییشه. این مال حرامای اصلیه، جنس خودش حرامه. نسبت به حرامهای عرضی هم همین جوره. پنیر که حلاله، شیر که حلاله، گوشت که حلاله، کره که حلاله، ولی تو سوره نساء میگه کسی که از مال حرام بره اینا رو بخره بیاره بخوره، همون وقتی که داره میخوره یأکلونه فی بطونهم نارا، آتیش داره میرزه تو شکمش. اینو خدا میبینه آتیشه، من نمیبینم. این آتیشا جمع میشه شکم اشباع از آتیش. میگه به نامحرم نگاه نکن، چون نگاه دوختن و فکر کردن مقدمه دو نوع زناست. یه زنای فیزیکی که آخرش دوتاییتون رابطه برقرار بکنین، یا اگه رابطه برقرار نکنین، زنی که چشم چرانه در باطن خودش با اون مرد غریبه زنا میکنه، مرد چشم چران در باطن خودش با اون زن غریبه. اون وقت میاد میگه این نگاه تیری آتشین از تیرهای شیطانه که داری به چشمت میزنی، اما فعلا نمیبینی که چشمت، یعنی حس نمیکنی در چه حالیه. گوشم هم اینجور، عضو شهوتم هم اینجور، قدم هم همینجور. نهایتا تو سوره بقره میگه آتش دوزخ نه با نفت، نه با گاز، نه با زغال، نه با زغال سنگ، نه با مازوت، نه با بنزین، هیزم جهنم که آتش رو شعله میکشونه خود انسان ها. خود انسان آیش هم اینه، وقتق و نارلتی و قود و هنناس، آتش جهنم هیزومش خود انسانه. یعنی وقتی قیامت برپا میشه از شکمش، از چشمش، از گوشش، از دستش، از پاش، از عضو غریزه جنسیش آتیش میزنه بیرون، چون تو دنیام توبه نکرده. این آتیش در قیامت با هیچی خاموش نمیشه، با هیچ. این حرف خداست درباره حرام. یه کسی رو من از طریق زندگی نامش میشناسم، حدودای منطقه ری دفنه. ناصر قاجار خیلی ذکر فضائل این آدمو شنیده بود، چون ناصر قاجار تو همین کاخ گلستان بود، این مردم تهران بود، البته یه مدتی ترکیه بود و عراق بود و بعد اومده بود مقیم تهران شده بود. منم دقیق نمیدونم کجاییه، احوالاتشو خوندم، آدم عالم و عارف و زاهد و الهی بود. ناصرالدین شاه میگه یه نهار اینو دعوتش کنین من کامل ببینمش. میان بهش میگن اعلی حضرت دعوتتون کرده یه نهار بیان پیششون. آدمای خدایی وزن دارن، مثل براشون مهمه که شاکیه غیر شاکیه، اصلا مهم نی براشون که شا دعوتشون کرده. خیلی راحت به اینجور دعوت ها نمیگن، گو نه ما با شا کاری نداریم، نمیخوایم من ببینیمش، نهارش هم نمیان. خب شما شهر آل ناصر الدین شا رو خونده باشین که من همه عمرشو، یعنی تمام تقریبا 67 سال عمرش و 68 سال عمرش رو خوندم، از تولدش تا وقتی که در تبریز ولیعهد بود و بعد اومد تهران و خیانت عظیمی به این مملکت و ملت و دین با کشتن امیر کبیر کرد و با 6 سال روی کار آوردن میرزا آقاخان نوری کل معدنای این کشور رو 70 سال 90 سال به گرگان انگلیس و بلژیک و هلند فروخت و راه پای آمریکایی ها رو تو این کشور گسترده تر او وا کرد. بعدم حکومت و بعد میرزا آقا خان داد به میرزا حسین خان سپه سالار و بعد مدتی هم داد به مستوفی الممالک و آخرین وزیرش هم امین السلطان بود، یه یهودی زاده که اونم چقدر به این مملکت جنایت کرد. کسی جرأت داشت بگه نه من نهار اعلی حضرت رو نمیام؟ تیکه تیکش میکردم که به شاه توهین کرده محل نذاشته. ولی مردان خدا واقعا پرده پندار دریدند، یعنی که به جز خدا هیچی در این عالم ندیدند. ناصرالدین شاه کیه؟ اوباما کیه؟ عبدالله در عربستان چه سکتولهیه، اینا روحشون انقدر بزرگه که اصلا ارزشی برای اینا قائل نیستن تو دنیا. گو نه من نمیام. به ناصرالدین شاه گفتن نمیام، گو تهدیدش کن. وقتی یادم مورد تهدید قرار میگیره، قرآن اجازه میده به هر شکلی بشه جونش رو حفظ کنه، مگه اینکه لازم باشه آدم جونش رو بده؟ مثل میسر، مثل رشید حجری، مثل قیس ابن مسهر سیداوی، اینا به نقطه ای رسیدن که بدون جنگ با ظالمی مثل ابن زیاد و معاویه درگیر بشن، با علم به این که میکشنشون و درگیر شدن جانشونو داره. اینا محبوب امیرالمؤمنین بودن، اینا بلد بودن چی کار بکنن. اومدن تهدیدش کردن، گوه اگه به تهدید زوره میام، مثلا پنجشنبه نهار میام دربار، پنجشنبه شنبه هر روز اومدم کاخ گلستان. خب مامورام خبر داشتن، بردنش تو. ناصرالدین شاه گفته بود من مهمون دارم، به خود سفره رو چربتر قرار داده بودم. سفره های خوراک ناصرالدین شاه من همشو خوندم، صبح، نهار، شام یا وقتی میرفته حموم، دقیقا مثل سفره های معاویه بوده. خیلی گرون تموم میشد سفره. ناصرالدین شاه گفتش که کسی نهار نیاد پیش ما، من میخوام با این مثلا مرد الهی عارف تنها باشم. خب غذاها رو همه رو چیده بودن و غذاها هم بخار میکرد و ناصرالدین شاه به احترام این مرد الهی گفت شروع کنیم. گفت نه شما شروع کنیم. اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت شروع کرد، قاشق اول و دوم، گفت شما میل کنید. گفت من اصلا میل به غذا ندارم. گفت نهار خوردین و اومدین؟ گفت من صبحونه خود نون خوش خوردم و آب، تا حالا هیچی نخوردم ولی میل ندار. گاخ من وای غذاها رو به احترام شما پختم، کباب کوبیده است، مرغ تیهوه، نمیدونم کبک، برنج درجه یک مازندران، مرباهای خونه سازه. گو نه میل ندارم. گو خیلی تعجب، با این چشم داری خوشمزه ترین غذا رو میبینی میل نداری؟ چرا میل نداری؟ گو میل نداری. اصرار کرد، اینم آستینش رو یه دور بالا زد، با دستش رفت تو قاب پلو، مشتش رو از اون برنجای صدری شمال دودیه خوشمزهی که روغن حیونی هم روش پاشیده بودن پر کرد، بالای دیس آورد و با پنج تا انگشتش برنج و فشار داد. از فشار زیر دستش از لابلای برنج خون شروع کرد اومدن. بعدم برنج رو ریخت. گفت جنابشا کل این سفره خون دل این مردم مظلوم غارت شده است، من به این غذا میل ندارم، این لقمه حرام. برادران، خواهران، نمیگم 100%، شاید سختمون باشه، یه 70% حرف خدا رو باور کن. 70% عیبی داره؟ من یه روایتم از اصول کافی براتون بگم. این کتاب واقعا محبوب منه. این کتاب بعد از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه زین العابدین رده اول کتاب شیعه است، یعنی از قرن سوم، اواخر قرن سوم تا الان 1200 سال شیعه کتاب روایتی به اندازه کتاب کافی معتبر و با ارزش نداره. 10 جلد، حدود 6000 صفحه هست، 1300 سال پیش نوشته شده، نزدیک 17000 روایت داره. نظم کتاب بسیار هنرمندانه است. 2 جلدش بنا به نامگذاری خود کلینی اصول، 7 جلدش فروع، 1 جلدش هم اسمش روزه است، یعنی گلستان، ذکر مصیبت توش نیست. اسم کتاب بوستان گلستان باغستان، عربیش میشه روزه با ذات. تو این کتاب چی داشتیم میگفتیم؟ لقمه ناپاک حرام که تبدیل به گوشت و پوست و استخون و خون میشه، لقمه حلال هم همینجور. این خیلی روایت سنگینیه، این روایت وحشت آوره، سندم داره، متینه، کتابم کتاب با عظمتیه. امام باقر بنا به نقل کلینی میفرمایدن خیال همه حروم خورا رو راحت کرده، والجنتو لا یدخلها الا طیب، بهشت فقط جای پاکانه، بدن نجس و خون نجس و رگ و پی نجس که از حرام ساخته شده جاش بهشت نیست، باید بره یه جا دیگه بسوزه. ول جنتو لا یدخلها الا طیب، حرفو برگردونم به 8 شب قبل، در قرآن اون چه در همه چی به خیر ما بوده بیان شده به فرموده امیرالمومنین، اون چه به ضرر ما و به زیان ما بوده بیان شده به فرموده امیرالمومنین. خیر رو بیان کرده در همه چی چون عاشق ما بوده پروردگار، میخواسته همه چیه ما پاک باشه، خیر باشه. شر رو ضرر رو بیان کرده چون واقعا ما رو دوست داره، دوست داشته، پیشینیان ما رو هم دوست داشته. اگر شر رو بیان کرده و زیانها رو، بازم از باب لطف و محبتش بوده که بیان کرده. چه خوبه که مرد و زن و هر کی صدای منو بعداً از تلویزیون از جام جم میشنوه بیاد یه پارچه بره سراغ خیر و یه پارچه از شر ببره، که اگه ساختمون وجود انسان با خیرها برپا بشه قطعاً آدم بهشتیه، و این ساختمون آدم با شرها ساخته بشه عاقبت خوشی نخواهد داشت. خب بحث تمام و شما هم خیلی بزرگواری کردید، از سر کار به جای اینکه برید خونه استراحت کنید یا رفتید خونه، میتونستید استراحت کنید، استراحت نکردید، اومدید در این جلسه شرکت کردید، این مجلس رو تشکیل دادید، حلال و حرام خدا، مسائل الهی رو شنیدید. پیغمبر اکرم می‌فرماید از خونتون که راه افتادید به قصد شنیدن مسائل الهی، هر کدومتون به جلسه نمی‌رسیدید و می‌مردید، شهید می‌مردید. یعنی اینقدر این جلسات ارزش داره. من از شما همه قدردانی می‌کنم، از دوستانی هم که چراغ اینجا رو روشن کردن، هر رو اومدن اینجا رو جارو کردن، برای شما آماده کردن، کف جفت کردن، تعارف کردن، چایی دادن، چاییدم کردن، چند شب شام دادن، از همه اونام تقدیر میکنم. کار امروز شما که این جلسات رو برپا میکنید و کار شما که شرکت میکنید برای امریکا و اسرائیل و وهابیت عربستان، 20 سال پیش اینجوری نبود، الان این جلسات که گزارشاش هم میره چون تلویزیون پخش میکنه، دشمن میبینه کاملا. چند بار منو آمریکا دعوت کردم برای منبر، ساواک اونجا اجازه نداده بود برای ویزا، میدونست تمام شرح حال من و جلسات منو داشتن، فیلمش و عکسش رو گفته بودن، این آدم برای امریکا خیلی خطرناک. خب راست میگن خطرناکی، مگه بریم اونجا فرهنگ اهل بیت رو با این زبان، با این نرمی، با این محبت تبلیغ بکنیم؟ چند هزار تا یقیناً شیعه میشن، چنان که از طریق تصویر چقدر شیعه شدن یا از طریق سایتی که ما در قم داریم. بله، این جلسات برای امریکا، برای اسرائیل امروز و مخصوصا برای عربستان از بمبی که تو هیروشیما انداختن خطرناکه. بیچاره این جلسات و هیچ تیر سشعبهی به جیگر امریکا و اسرائیل و مخصوصا عربستان تو طول جهان و تاریخ رها نشده مثل این 24 میلیون پیاده‌ای که از بصره 600 کیلومتر، از نجف، از دیاله، از جاهای دیگه، از ایران، از پاکستان، از آلمان، از هند، از انگلیس، از امریکا، حتی کشیشای مسیحی میتونید برید. من به شما بگم کسی هم اگر به من ایراد بکنه جوابشو دارم بدم، اینقدر درس خوندم، فقه بلدم که جوابشو بدم. زیارت ابی عبدالله شبهه واجب بودن توشه. میتونید کربلا برید، پولم میشه قرض بکنید، بکنید و برید کربلا. این اربعین بسیار بسیار مهم، بسیار مهم. خب حالا من اسم اربعین رو بردم، شب آخر همون روزه اربعین رو براتون بخونم. شمیم جان فضای کوی بابن اینو سکینه داره می مرا اندر مشام جان برای گمانم کربلا شد ام نزدی گمانم کربلا شد ام نزدی که بوی مشک ناب و عنبر آیم بگو با ساربان محمل نگه دار که استقبال لیلا اکبر آیم استقبال لیلا اکبر به گوشم امه از گهواره گور صدای شیر خاره اصغر صدای شیر خاره اصغر ولی ای ام دارم التماسی قبول خاطر زارت گرایم که چون اندر سر قبر شهیدان تو را از گریه کام دل براید مکن امه در این صحرا تو منزه که ترسم شمر دون با خنجر آید همه گریاتونو کردین زود بگو محمدا رو ببندن برین میترسم دوباره شمر در این بیابان پیداش بشه که ترسم شمر دون با خنجر و خیلی